جمعی که مثلا خب اون تاجر میگه اه من بیکار میشم، میگم نه تو بیا هر کدوم شما با یک شرکت دو شرکت وارد قرار و کار بشه، اون نقدینگیشو تامین بکن، محصولشو بگیر و ببر بفروش، هیچ کی ضرر نمیکنه. این میگم برد برده رو این قضیه هستش.
بله.
و این حالت رو شما اینو ترویج بکنید انجام میشه. دو اینکه همونجوری که بازم جناب کریمی به درستی اشاره کردن، الان دیگه یک انتخاب نیست، یک اجبار برای ما. یعنی اگر همین 170 هزار تا رو اگه ما داخلی سازی رو شروع نکردیم الان همینجوری مونده بود و بهش هم اضافه شده بود.
درست.
الان هم کم شده و همین که برای تولید آینده ما این به اصطلاح گرفتاری میکنه. و سومین مطلبی که وجود داره، الان خیلی از شرکت‌های ما چون دیدن که دیگه نمیتونن وارد بکنن، رفتن شرکت‌های بزرگ ما، حالا اسم نمیتونم بیارم اینجا، رفتن مثلا ECU مثلا صنعت خودرو که یک به اصطلاح کاری بودش که اصلی و اساسی داخلی سازی کردن و شروع کردن به ساختن. یا من تو این نمایشگاه دیدم یه شرکت سنسور اکسیژن که تا حالا وارد می‌شدن داخلی سازی کرده، حالا باید اینا رو هم کمکشون کرد، کارشون کرد که اینا به تولید بیافتن و این رو جا بندازیم که خود ساز محترم اگر به این داخلی سازی کمک کنی، هم خودت کارت رو روان‌تر انجام بدی و هم به سر قطع‌ساز. فقط شرط اصلیش هستش که آقا پول قطع‌ساز ما رو فرض کنید که ما قطع‌سازام خارجی هستیم.
بله.
چطور پول قطع‌ساز خارجی رو میرن جلو جلو میدن، یه ماه دو ماه زودتر پولشون رو میدن تا جنسشون بیاد، پول ما نمیگیم جلوتر، میگیم تحویل دادیم به ما بدیم.
درسته.
نه حد اکثر تا یه ماه بعد پول ما رو بدیم که ما توان ادامه کار رو داشته باشیم.
بله، درود بر شما آقای کریمی سنجری. یکی از مباحثی که حالا مطرح است، من در قالب دو تا بخش خدمتتون عرضه میکنم، یکی این هستش که ما خیلی راجع به صادرات خودرو صحبت میکنیم ولی هنوز نتونستیم با اون به حال استانداردهای بین المللی تولید خودرو بکنیم که بتونیم به حال بازار صادراتی هم داشته باشیم، به خصوص در حوزه پلتفرم ها و شکل و شمایلی که به حال خودروهای جدید در بازار بین المللی خودرو دارن. این یه بحثه که حالا خواهش می‌کنم توضیحات اصلی رو بشنوید. یه بحث این هستش که حالا من به صحبت های آقای نجف منش به حال برمیگردم که اشاره فرمودن به حال برخی از قطعات حساس خودرو که وارد می شده مثل سنسور اکسیژن و اینها، ما چقدر از ظرفیت به حال دانشکده های خودرو در کشور استفاده می کنیم، از محیط های آکادمیک، از ظرفیت های علمی اونها که بتونیم به حال با ممزوج کردن به حال تجربیات صنعت و یافته های محیط های آکادمیک و علمی بتونیم به حال نیازهای خودمون رو تامین بکنیم؟
من اصلا این سوال اخیرتون اجازه بدید شروع کنم. ببینید، نهادی وجود داره تحت عنوان در واقع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت. ما این موضوع رو هر ساله داریم که بعضی از اساتید دانشگاه، بعضی از دانشجویان دوره دکترا، چه داوطلب و چه به درخواست شرکت‌های خودروساز، به واحدهای مهندسی شرکت‌های خودروساز مراجعه می‌کنند و پروژه‌هایی رو به صورت مشترک اجرایی می‌کنند. البته این موضوع به نظر من خیلی هنوز با اینکه قدمت زیادی هم داره، شاید بگم دو سه دهه این ارتباطه وجود داره، ولی در حد پروژه‌هایی که هیچ وقت یا هیچ وقت نگیم کمتر قابلیت اجرایی پیدا کرده. یعنی اون موضوع در واقع امکسازی پروژه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته. خیلی از این پروژه ها در حد در واقع نمونه و در حد اجراهای اولیه متوقف میشه. یکی از مهمترین معضلاتش هم بحث حالا نقدینگی و سرمایه لازمیه که باید روی این پروژه ها انجام میشه. تو زمانهایی که خب شرکت های خودروسازی شرایط مساعدی داشتن، ارتباطات خوبی با دنیا داشتن، اون زمان توجیه اقتصادی وجود نداشت که روی این پروژه ها سرمایه گذاری کنن. الان که عرض کردم توجیه وجود داره و رو خدمت شما شاید این پروژه ها اون به اصطلاح فیزیبل هست به لحاظ سرمایه گذاری، اون نقدینگی لازمه وجود نداره که این موضوع رو ما میتونیم از طریق در واقع بحث همین موضوع شرکت های دانش بنیان و سرمایه هایی که دولت روی این قضیه داره صرف میکنه میتونیم استفاده بکنیم. ولی به هر حال به نظر من این موضوع هنوز با ظرفیت کامل مورد استفاده قرار نگرفته که اگر قرار بگیره جا داره که بگید واقعا میتونه تو بحث داخلی سازی قطعات کمک کنه. در مورد سوال اولتون، ببینید ما از دو طریق میتونید به بازارهای صادراتی راه پیدا کنید، یا یک شریک تجاری صاحب برند داشته باشیم که در واقع ما رو در بازارهای صادراتی خودش دخالت بده، مثلا ارتباط ما با یک شرکتی مثل پژو، مثل رنو باعث میشه که بخشی از تولیدات اون شرکت در کشور ما در واقع قابلیت صادراتی پیدا کنه با برند اون شرکت، که این موضوع فعلا میسر نیست با توجه به اینکه صنعت خودرو ایران دچار تحریم است. موضوع بعدی اینه که ما خودمون در واقع صاحب برند بشیم، ما بتونیم توانمند بشیم در این که پلتفرم طراحی بکنیم، پلتفرم تولید بکنیم، و اتفاقا یکی از در واقع الزامات این که ما روی تولید پلتفرم سرمایه گذاری کنیم این هستش که حتما قابلیت صادرات داشته باشیم، چون عدد سرمایه گذاری پلتفرم به قدری بالاست که حتما لازمه که نگاه اون کسی که در واقع میخواد طراحی پلتفرم و تولید همبوری پلتفرم رو انجام بده باید یک نگاه در واقع صادراتی باشه که بتونه نقطه اقتصادی تولیدش رو، اون نقطه‌ای که در واقع خزینه هاش رو سرشکن میکنه و به اصطلاح میگن نقطه سر به سر، بتونه در واقع کوتاه مدت بهش دستیابی پیدا کنه. به نظرم با توجه به اینکه راه اول برای ما مسدوده، این راه دوم رو بهتره که شرکت های خودروساز الان به سمتش برن و تلاش بکنن. به خصوص پیشنهاد من اینه که شاید الان وقتش باشه که ما همه ظرفیت خودروسازی مون رو، یعنی هم ایران خودرو و هم سایپا، به صورت مشترک، پیشنهاد من اینه که یک پلتفرم ملی رو طراحی بکنن، خودرویی که در واقع به لحاظ کیفیت و به لحاظ مطلوبیت در حدی باشه که ما حداقل قابلیت اینو داشته باشیم هم بازار خودمون رو تامین کنیم، هم در واقع بتونیم به بازارهای صادراتی دست پیدا کنیم.
بله متشکرم. آیه نجف منش، ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جنبندگی
بفرمایید. من سریع بگم تلگرافی. ببینید، اولا برای صادرات ما باید شرکت‌های به اصطلاح انگلیسی EMC میگن، Export Management Company، شرکت‌های اختصاصی صادرات.
بله.
چه برای خودرو، چه برای قطعات، چه برای سایر اقلام. ببینید، من تولید کننده اون توان صادرات رو ندارم، کمان که در خیلی مواقع دیدیم مثلا بازار روسیه باز شد، ما باید کلی مواد مثلا غذایی میتونستیم بفرستیم، نتونستیم بفرستیم. چرا؟ برای اینکه این شرکت ها رو نداریم. یک کمک کنین شما به عنوان رسانه برنامه بزنید که چجوری میشه این شرکت رو به وجود آورد. دوم، بحث شرکت دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها که چرا خوب شکل نگرفته، بنده مدقی کردم و بررسی کردم، دیدم اونجایی که خوب کار انجام دادن، مثلا مثل یک دانشگاه استنفورد تو آمریکا، دیدم اینا اون شرکت دانش بنیان و اون استاد دانشگاه شریک بودن در اون پروژه. یعنی شما به دانشگاه بگید راه رضای خدا بیا مثلا این کار رو انجام بده، خب نمیکنه، اما بگی آقا تو بیا در یه شرکت دانش بنیان مهندس هست، تو هم این مجموعه این مشکل رو حل کنی، این دانش رو وجود بیارین و خودتونم از منافعش برخوردار باشین، اون وقت این کار شدنی میشه و انجام میگیره. مورد بعدی هم که جناب سنجری اشاره کردم، من یه ذره وسیع‌تر میخوام بگم این قضیه رو. ما الان 3 تا کشور، ایران، ترکیه و روسیه، ما تقریبا یه مشابهت‌های بسیار خوبی با هم دیگه داریم، هممون تحریم هستیم، هممون تحت فشار هستیم. این پیشنهادم بنده نکردم، اینم پیشنهاد انجمن خودروسازه ترکیه کرد، میگو آقا این 3 تا شرکت با هم دیگه جوینت بشن و یه خودروی مشترک طراحی بکنن، هر کسی هم تو بازار خودش تولید بکنه، حتی برای قطعات هم میشه توضیح کرد، مثلا فرضا اگه من لنت درست میکنم، لنت عمل من بدم، لنت رو بدم به جاش مثلا گیربوکس رو بردارم بیارم، این کارم شدنیه. اینو ما پیشنهاد به نهاد ریاست جمهوری هم دادیم، اونجا هم دارن روش کار انجام میدن که در ملاقاتی که سران سه کشور با هم دیگه خواهند داشت کلیتش مصوب بشه و بعد اجرایی بشه. اگر ما این کار انجام بدیم و یه خودرویی داشته باشیم که برای خودمون طراحیش کرده باشیم، یه خودروی مثلا بین 5 تا 10 هزار دلار که این وسط ها، البته کار اجراییش بعدیش رو باید مطالعاتش انجام بگیریم، این باعث میشه که یک، هر سه تا کشور خودروی خاص خودشون رو داشته باشن، دو، نزدیک 400 میلیون خود بازارشون هست، 400 میلیون بازار حواشی دارن برای صادرات. این کارا همش شدنیه. من پیشنهاد رو دادم و البته میگم از اصل پیشنهاد از طرف ترکیه بود، این پیشنهاد حالا ما انجام دادیم که اگر این عملیاتی بشود یه بخش زیادی، چون از اولم خودمون صاحب طراحیش هستیم، صادرات هم میخواییم انجام بدیم، دیگه کسی نباید اجازه بگیریم که آقای پژو به من اجازه بده این صادرات انجام بدم، آقای رنو به من اجازه بده این صادرات انجام بدم. و ضمناً این که انشاءالله بعد از این تحریم ها برداشته بشه که امیدواریم به زودی انجام بگیره، ما با شرکت های بین المللی که قبلا همکاری میکردیم، من خودم هفته گذشته در فرانسه با رئیس انجمن قطعه‌سازان فرانسه ملاقاتی داشتم، اونا هنوز آمادگی همکاری و کار با ما دارن و اونها هم دنبال دارن میکنن که این تحریم ها انشاءالله برداشته بشه و انشالله ما بتونیم همکاریامون هم ادامه بدیم
انشاءالله. متشکرم از جناب علی. آقای نجفی منش عزیز با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ،
خدا نگهدارتون. آقای کریمی اگر نکته هست خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرم.
نه خواهش میکنم، من فقط مجددا تاکید میکنم روی اینکه واقعیت اینه که هنوزم به رغم اینکه تاکید میشه روی بحث داخلی سازی، هنوز تو بخشی از حوزه‌های خودروسازیمون احساس میکنم اون اراده وجود نداره و هنوز کوسوی امیدی دارن به اینکه بتونن از طریق دلالی و از طریق حالا چین بعضی از قطعات رو با قیمت گرون وارد کنن. این اراده رو من خیلی تاکید دارم، امیدوارم تو صنعت خودرو بیشتر بهش توجه بشه و بحث داخلی سازی خیلی
جدی‌تر پیگیری بشه. ان متشکرم از شما جناب کریمی، با شما هم خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. از آن شنونده در خصوص چالش‌های پیش‌روی خودکفایی در حوزه تولید خودرو و قطعاتمون گفتگو ما رو شنیدید با آقای نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، و جناب کریمی سنجنی از کارشناسان صنعت خودرو. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:42 است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به ضرورت تقویت نظارت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بعد از اصلاح نرخ بنزین در کشور. آقای دکتر عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بنده خدمت جناب عالی، همین عزیزانی که صدای منی شرط سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم بازار رو بهتر از قبل پایش و نظارت بکنیم برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی بله. و افزایش قیمت بعد از اصلاحی که در نرخ بنزین صورت گرفت؟
بله، اجدار دارید که ما در کشور دارای صنوفی مختلف هستیم، اصناف نزدیک به 700 صنف در کشور از صنوف، از هر نوع، از ارشوت که باکس کفش گرفته تا فروش ارشوت که لباس و ارشوت که پوشاک و خوراک و یعنی همه امور کشور دارای صنف منحصر به خودش. اعضای صنوف هم همشون منصوب به منتخب خود صنف مربوط هستن. شما اگر همین پارچه ای که عرض کردم اگر متفروش باشن، صنف متفروش ها رو خود متفروش ها انتخاب میکنن، اگر عمده فروش باشن پارچه رو باز هم اونا صنف عمده فروش. لذا دولت و دستگاه و نظام همیشه نظارت ابتدایی رو به خود صنف محول کرده و داده خود به صنف، یعنی اصناف خودشون در اینجا معمولا وارد میدان میشن. شما ملاحظه میکنید وقتی در مورد مسکن صحبت بشه میگن آقا مسئول عرشبت که بنگاهداران بخش مسکن در تهران یا در شهرستان قیمت ها رو اینجوری گفتن که ابتداعا هیچ وقت دولت برخورد قهرآمیز و برخورد مجازات ابتداعا نمید. البته ممکنه وقتی بگه ما با گران فروش با کم فروش یا کسایی که بخوان بی جهت قیمت رو افزایش رو برخورد میکنیم، ولی ابتداعا خود اصناف محترم هستن که خود برخوردی دارن و خودشون ساماندهی میکنن. الان صدها شاید میدان تربار در کشور، صدها بلکه هزاران میدان تربار، خب دولت که نمیتونه همه جا نیروی پلیس بذاره، نیروی نظارتی بذاره. این خود ارشوت که بنکداران هستن، این خود میدان صنف میدان تربار هست که نظارت میکنه بر نحوه پلیس. لذا ابتداعا این نظارت خود نظارتی است و معمولا هم تا الان جواب داده. اگر موردی بوده، مواردی بودی که خود صنف موفق نشد جلوی اقدام خلاف یک فرد یا یک شخص حقیقی یا حقوقی رو بگیره، اون وقت دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان تعزیرات، مثل سازمان حمایت از مصرف کننده، اینا آماده شدن و خیلی هم قوی وارد میدان میشن. اون هم از طریق خود اصناف و خود صنوف میان برخورد میکنن با افراد خاطی که صنف معتقد هست که اینها به توصیه و به نظارت ما توجه نداشته. لذا این پیشبینی ها شده در دولت، اقدامات شده و اصناف هم تا اونجایی که لازم بود وزارت صنعت و ارشوت که تجارت و بازرگانی این آمادگی ها رو داده. اتاق های بازرگانی کشور هم واقعا این آمادگی نظارت رو دارن. تا اونجایی که مقدور و ممکن برای اتاق هست این نظارت انجام خواهد شد. هر جا هم که نیاز به حمایت دولت باشه اون هم با استمداد و با درخواست سنوف مربوطه قطعا و یقینا دادگاه های تعدیلات حکومتی وارد میشن. حتی به صورت شما بارها ملاحظه فرمودید به صورت سیار، یعنی دادگاه سیار تعدیلاتی میاد در ایام عید، خیلی عزیزان دیدن پای مغازه، پای عرشبت که بنکداری، پایی که اونجا مغازهی که بخواد گران فروشی بکنه یا تولید کننده، پای کارخانه تولیدی همونجا اقدام میکنه، صورت جلسه میکنه و قانون رو اجرا میکنه. انهای این تمهیدات به لطف خدا دیده شده و الان گزارش های ارشوت قابل توجهی به حمدالله تا این ساعت نرسیده که بر اثر افزایش نرخ بنزین، چون انتظار دارید نرخ بنزین در کالا مستقیما تأثیر اونچنانی نمیتونه داشته باشه. حمل و نقل کالای بین شهری عمدتا با کامیون هایی است که سوخت ارشوت گازوئیل و غیره مصرف میکنند. بنزین برای کامیون ها و ماشین های کوچیکی است که اونها داره سهمیه هستن و قطعا و یقینا سهمیه رو در حدی دولت داره تعیین میکنه که تاثیر نداره. فرض یک نیسان یا ارشوت که وانت نیسان هست یا وانت سایر خودروهای کوچکتر هست، اینها سهمیه خواهند گرفت و قطعا و یقینا تمهیدات به نحوی که این قیمت افزایش قیمت سوخت تأثیری نداره، چون ها بین بنزین ارشوت که قطعا و یقینا سهمیه میگیرن. حالا قطعا سهمیه کمه، قبول داریم، ما هم صحبت کردیم، مجلس هم بحث شد که حتما باید سهمیه افزایش داده باشه. خب به هر حال یک آژانس نمیتونه با 200 لیتر ارشوت که چرخش داشته باشه به داره 24 ساعته یا کمتر بیشتر کار کنه، قطعا این سهمیه ها افزایش پیدا میکنه. ولی باید طور این شابور ترازو برابری بکنه که افزایش قیمت رو ما نداشته باشیم و دولت هم تمام تلاشش این هست که افزایش قیمت نداشته باشیم. و باز هم تاکید و ارزمانی هست که این مسئله رو به خود صنوف محترم سپرده شد که اونها خودشون با اقداماتی خودشون میکنن جلوی هر اتفاق نامیمون و ناگواری رو بگیرن. در نهایت دستگاه های تعزیراتی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده، تعزیرات حکومتی، اینا آماده ایستادن و حمایت میکنن از صنوف.
بله، ما خیلی وقت اون کوتاه است، در حد 2 دقیقه. آقای دکتر یوسفیان ملا، از نگاه شما الان قوانین ما اون بازدارندگی لازم رو داره برای اینکه اگر و حال تخلفی احتمالی هم میخواد صورت بگیره، به هر حال این بازدارندگی و سطح بالای بازدارندگی مانع از اون بشه؟
بله، ببینید ما در قانون عرضه که عدم عرضه کالا رو داریم. عدم عرضه کالا در یک واحد مغازه، کسی مغازه مراجعه کنه بگه فلان بیسکویت من میخواد، بگه ندارم، این میشه عدم عرضه کالا، در حالی که داره نمیده. این عدم عرضه کالا رو شما وقتی در حد وسیع ببینید، همین بیسکویت رو جای انبار کنن میشه احتکار. اینا همه قانون داره. یا جنس رو کمتر از میزان بفروشن، یعنی بگن آقا این جنس یک کیلو، از همین دستورشایی که ممکنه کنار خیابون باشن، ترازوهایی که یه وقتی کمون زیاد میشه، اینا همه قانون همه مجازات داره. یا جنس رو از قیمت واقعیش بیشتر بشه، هر جنسی درصد سودش رو در قانون مشخص کردن، در اتاق مشخصه. مثلا فرض کنید یک سبزی، از سبزیجات بگیرید تا خودرو و غیره، قیمتش رو هر شبات که دستگاه ها باید اعلام کنن، قطعی و یقینی میزان سودش هم اعلام کنن. لذا ما هیچ هر شبات که خلای قانونی در بخش داد و ستد، اهم از کم فروشی، اهم از عدم عرضه کالا، اهم از گران فروشی، اهم از جنسی رو نامرغوبی رو مرغوب جلوه دادن رو فروختن، اصلا در این بخش کمبود قانون نداریم و با همین قوانین به راحتی میشه اگر متخلفی هست باش برخورد بشه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار شما، همه شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت تقویت نظارت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها بعد از اصلاح قیمت بنزین، گفتگوی من شنیدید با دکتر یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمون ضمن تقبیح و محکومیت اظهارات مداخله جویانه اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت تنها چیزی که به آقای پومپئو نمی‌چسبد اعلام حمایت از ملت ایران است. وی با اشاره به نیات شوم و بدخانه دولت آمریکا به ویژه وزیر خارجه این رژیم درباره ملت ایران افزود، اظهار همدردی با مردمی انجام می‌شود که تحت فشار تروریسم اقتصادی آمریکا قرار دارند و پیش از این نیز از زبان وزیر خارجه آمریکا به صراحت بیان شده که باید به مردم ایران گرسنگی داد تا تسلیم شوند. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد ملت ایران ملت بالغ و رشیدی است و از موانع مختلف عبور کرده و ناملایمات بسیاری را پشت سر گذاشته است و این ملت از این مرحله نیز عبور می‌کند و مسائل داخلی خود را حل و فصل می‌کند. تحولات شمال سوریه و عقب نشینی نیروهای سوریه دموکراتیک از مناطق مرزی اوضاع را برای نیروهای ترکیه در شمال سوریه بغرنج کرده است. در حالی که بیش از یک ماه از حمله نیروهای ترکیه به شمال سوریه سپری می شود، عقب نشینی نیروهای سوریه دموکراتیک از بخش وسیع از مناطق مرزی شمال سوریه و استقرار نیروهای ارتش این کشور به جای آنها در منطقه به وسعت 700 کیلومتر مربع، نیروهای ارتش ترکیه را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. محافل سیاسی دمشق استقرار نیروهای ارتش سوریه به جای نیروهای دموکراتیک را که از مناطق شمالی عقب نشینی کردند، عامل برقراری توازن سیاسی و نظامی در این مناطق می‌داند. خب از اون شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون تجارت که آقای محسن کوکن عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای کوکن سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون هست.
متشکرم. آقای کوکن می‌فرمایید که شورای نگهبان چه مواردی رو در واقع ایراد گرفته در لایحه قانون تجارت؟
بله، من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم وقتی که لایحه تجارت در مجلس مطرح شد، بدونین از لوایحی بود که تعداد مواد خیلی زیادی داشت.
بله.
و خب با سرعت خیلی خوبی جلو رفت. برای دی سوال ایجاد شد که نکنه لایحه مهمی مثل قانون تجارت رو که یک سابقه طولانی هم داره مجلس با بی‌توجهی و خیلی سریع از اون رد شد. لازم هست چون گفته شده اما هنوز شاید کامل توضیح داده نشده. این لایحه سالهای سال بود، از چند دولت قبل داده شده بود، اصلاحاتی صورت پذیرفت، نظراتی دادم. مجلس برای اینکه در صحنه علنی کمتر با پیشنهادات روبرو بشه و معمولا میدونید پیشنهادات هست که وقت بررسی رو در صحنه علنی میگیره.
بله.
مجموعه اینها رو هدایت کردن به کمیسیون و یک کمیته ای حتی تشکیل دادن که ماها روی این کار کردم. یعنی تمام کسانی که پیشنهاد داشتن و اگر پیشنهاد اینها مورد بررسی قرار نمیگیره، به نوعی در صحن اجازه داشتن و حق داشتن که این پیشنهادات رو مطرح بکنن. چون با دقت و وقت کافی در کمیسیون این کار انجام شد، لذا نحوه رسیدگی به این لایحه در صحنه علنی با یه سرعتی و طبیعی هم بود. بعضی یه لایحه‌ای که بیش از به اصطلاح چند ده ماده داره و مهم هم هست، مربوط به مسائل اقتصادی حقوقی همه شکلی در اون هست، اشکالات و ایراداتی را هم بعضی داشته باشه. شورای محترم نگهبان چند مورد ایراد بود که ایرادات عمدتا مربوط به قانون عدم تطبیق با قانون اساسی بود که با حضور نماینده از شورای نگهبان اینها رو بررسی کردن و به راحتی نظرات شورای محترم نگهبان تامین شد و امروز نظرات اصلاحی کمیسیون رو مجلس رأی داد. امیدوار هستیم که نظرات شورای محترم نگهبان تامین شده باشه و انشالله هر چیزی پس از تایید اونها قانون بشه و ابلاغ بشه انشالله به دولت محترم.
متشکرم از توضیحاتتون آقای کوکن، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از این شنونده در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون تجارت گفتگوی من شنیدید با آقای محسن کوکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. فرصت ما هم در این بخش گفتگویی و در برنامه بدون خط خوردگی به اتمام رسیده. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.